به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان رادیو ایران، عزاداران سید و سالار شهیدان، سلام بر شما. خدا رو شکر، خدا رو شکر که عمرمون به محرم امسالم قد داد و یه بار دیگه توفیق پیدا کردیم تا برای سید و شهدا مشکی بپوشیم و در طاسوعاب و عاشورای حسینی عزاداری کنیم. امسال که مراسم خیلی از هیئت‌ها و دسته‌ها با سالهای قبل تفاوت داره، شاید بشه گفت خاص‌ترین مراسم عزاداری محرم امسال مراسم حسینی امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر فرزانه انقلاب. خلوتی حسینی در شب عاشورای حسینی خودش روزه بود. دیشب حجت الاسلام و المسلمین عالی سخنران مراسم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. الله صلی علی محمد مجل فرجا. شب عاشورا هست، شب سوگ بزرگ اهل بیت. تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که بیننده برنامه هستید. انشالله که عزاداری هاتون تا به الان مورد رضایت و قبول الهی واقع شده باشه و بتونیم تو این ایام باقی هم به ساحت مقدس ابا عبدالله علیه السلام عرض ادب داشته باشیم. آیه‌ای هست در آخر سوره آل عمران، آیه 200 سوره آل عمران، که خداوند متعال دستور جامعی اونجا برای کسانی که میخوان با اهل بیت علیهم السلام، به خصوص حضرت ولیعصر علیه السلام پیوند داشته باشن، تحمل ولایت اونها رو داشته باشن، این آیه دستور العمل جامعی در این رابطه عرضه داشت. خداوند متعال در این آیه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. مؤمنین، هم صبر داشته باشید به صورت فردی. اصبروا معمول مفسرین گفتن که یعنی صبر فردی، هر کسی تو بندگی موظف هست وظایف بندگی خودش رو انجام بده و ملتزم باشه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، که معمول مفسرین و روایات ما هست که این صابروا یعنی صبر اجتماعی، صبر جمعی، صبرها در هم تنیده بشه، تزریق بکنن مؤمنین به هم دیگه استقامت رو. اصبروا و صابروا و رابطوا. اگر اون دو مرحله صبر فردی و صبر اجتماعی تحقق پیدا کرد، اون وقت صلاحیت برای یک رابطه بسیار برتر و بالاتری برای انسان، برای مؤمنین پیدا میشه. در روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام که بعضن کاملا از جهت سند معتبر و صحیح هستش، در روایات ما گفتن این رابطو، یعنی و رابطو علل ائمه. روایت از امام صادق علیه السلام در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست، روایت صحیح هست که و رابطو علل ائمه. یا روایتی هست در کتاب غیبت نعمانی از امام باقر علیه السلام که فرمود و رابطو امامکم المنتظر. یعنی دو مرحله رو اگر مؤمنین انجام بدن، صبر فردی و صبر اجتماعی، اون وقت میتونن ارتباط با اهل بیت پیدا کنن. اون صبر فردی اسپرو مطلقه، همه مراتب صبر فردی رو میگیره، همه مصادیق استقامت فردی رو میگیره که حالا توضیحش رو عرض خواهم کرد. صابرو هم که صبر اجتماعی، اونم مطلقه، تمام مراتب و مصادیق استقامت اجتماعی رو میگیره که جامعه و جمع شیعیان و مؤمنین باید استقامت هایی داشته باشن. رابطو هم مطلقه، ارتباط با اهل بیت انواع و مصادیق ارتباط رو میگیره تا آخرین حدش، هم ارتباط قلبی نسبت به اهل بیت تا آخرین حدش که مهمترین همون آخرین حدشه، یعنی رابطه ولایی با اهل بیت، تحمل ولایت اهل بیت در همه شؤون. یعنی اهل بیت بیان امام زمان علیه السلام در تمام شؤون تصرف بکنه، در تمام شئون کلان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تو تمام شئون تصرف بکنه، ولایت و حاکمیتش رو اعمال بکنه، که در واقع به یک معنا همون زمان ظهوره. یعنی مؤمنین اگر میخواید به اون حاکمیت ولایی اهل بیت و امام زمان علیه السلام که در زمان ظهور یک حاکمیت مطلق است، اگر میخواید به اون دوره برسید، دو مرحله قبلش باید اون مراحل رو بگذرونید. یکی اسپرو، صبر فردی، دوم صابرو، صبر اجتماعی. من اجازه میخوام به اون مقداری که امشب فرصت هست یه توضیحی در این رابطه عرض بکنم، تا انشالله حالا اگر مقداری از بحث باقی مون در شب بعد خدمتون تقدیم میکنم. اولین مرحله اسپرو هست، صبر فردی هست. مؤمن تو مسیر بندگی سختی هایی داره، هر کسی میخواد به سمت قله بره هزینه داره، مشکلات داره. این سختی ها رو مؤمن باید تحمل بکنه، پارو نفس بگذاره، تنبلی رو کنار بگذاره، وسوسه های شیطان رو از خودش دور بکنه. اگر بخواد حدود الهی رو اجرا بکنه، واجبات الهی رو بخواد اجرا بکنه، طبیعتاً با وسوسه ها و شبهات و امثال اینها برخورد میکنه. خمس و زکات و واجبات مالی رو میخواد ادا بکنه، چه بسا با یه وسوسه ها و شبهاتی مواجه میشه. همه اینا رو باید زیر پا بگذاره، حدود و واجبات الهی رو انجام بده، استقامت بکنه. نفسانیات و هواهای نفس و شهوات آدم رو به حرام‌ها میکشونه، لذت‌های نفسانی به هر حال آدم رو انگیزه میشه که محرمات الهی رو انجام بده. خب آدم باید استقامت بکنه و خط قرمزهای خدا رو زیر پا نگذاره. مشکلات، بلاها، سختی‌ها، به هر حال ببینید بندگی اگر کسی میخواد انجام بده، یک فرد میخواد بنده خدا باشه، طبیعتاً باید این صبوری ها رو داشته باشه و پارو نفسش بگذاره. به خصوص شیطان دو تا نقشه داره تو عالم برای مؤمنین، دو تا نقشه سنگین داره که در سوره اسراء آیه 64 خداوند متعال اون دو نقشه شیطان رو بیان کرده. من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید این دو نقشه رو برای مؤمنین. در آیه 64 سوره اسراء این دو نقشه رو اینجوری خداوند متعال بیان کرده: و شارک هم فی الاموال و الاولاد. شیطان شریک میشه در اموال و اولاد مردم، یعنی فساد مالی ایجاد میکنه، فساد مالی ایجاد میکنه، پولهای کثیف و به هر حال درآمدهای کثیف و لقمه های حرام رو گسترش میده تا از این طریق بتونه سرباز برای خودش بگیره، تا از این طریق بتونه تو مال مردم شریک بشه و نصیبی ببره از این مالهای حرام. و همچنین فساد جنسی درست میکنه، شارک هم فل اموال و الاولاد، یعنی نسل نامشروعی رو میخواد تو جامعه زیاد بکنه. این دو ترفند شیطان، یعنی حرامخاری و عذر میخوام حرامزادگی، فساد مالی و فساد جنسی، این دو تا نقشه سنگین شیطان هست. من کمی توضیح میدم در این رابطه. در رابطه با فساد مالی همونجور که عرض کردم، خب شیطان میخواد کاسبی ها، درآمد ها، شغل ها، حقوق ها و لقمه های حرام تو جامعه گسترش پیدا کنه و اون رو عادی سازی بکنه از طریق احتکار، رشوه، گرانفروشی، نزولخوری و رباخاری، به هر حال کمفروشی، دست تو جیب مردم کردن و اختلاس تو بیت المال. انواع و اقسام این پولهای کثیف رو تو جامعه گسترش بده. شیطان این رو میدونه، کسی که حرام خور باشه این یواش یواش پوک میشه و میتونه سرباز شیطان بشه و نصیبی از او برای خودش ببره. شما در کربلا ببینید لشکر حرام خاران در مقابل سید الشهدا علیه السلام صف کشیده بودن، وقتی هلهله میکردن که اصلا صدای امام حسین رو نشنون، ابو عبدالله علیه السلام فرمود ملعت بطونهم من الحرام، انقدر شکماشون از حرام پر شده که دیگه حرف حق رو نمیتونن بفهمن و بشنون. ولذا اگر کسی این مال حرام تو زندگیش وارد شد، تاریک میشه، ظلمت او رو میگیره، چون مال حرام توسط طاغوت، توسط طغیانگر بهش داده شده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اون کسی که از دست طغیانگر، از دست شیطان میگیره، تاریک میشه، بیحال میشه، نسبت به معنویات بی اشتها میشه، یواش یواش قساوت او رو میگیره، کم کم جوری میشه که شک و شبهه تو اعتقاداتش پیدا میشه، کم کم جوری میشه که به کفر میرسه و کاملا در اختیار شیطان دربست قرار میگیره. نقشه دوم شیطان فساد جنسیه، یعنی نسل نامشروع تو جامعه زیاد کردن، حرامزادگیست. که شما اگر نگاه بکنید، ما در روایاتمون داریم، مرحوم مجلسی در جلد 27 بهار آورده، جاهای دیگه ای هم هست، تو کامل و زیارات هم هست، داره که لا یقتل النبی، از امام باقر علیه السلام، لا یقتل النبیین ولا اولادهم الا اولاد الزنا، انبیا و فرزندان معصوم انبیا رو، قاتل انبیا و معصومین کسی نیست جز اولاد زنا، اونا فقط ازشون برمیاد که این چنین سربازی شیطان رو بکنن و خوبان رو و معصومین رو به شهادت برسونن. خب اینا استقامت میخواد. آدم در مقابل فساد، چه فساد مالی، چه فساد جنسی، چه فساد اخلاقی، چه هر فساد دیگری که به هر حال ممکنه حتی لذت‌های نفسانی هم داشته باشه، آدم رو به سمت خودش بکشه، باید ترمز داشته باشه، استقامت داشته باشه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، این مرحله اول. مرحله دوم استقامت، و صابروا که سخت‌تر از اولیه، استقامت جمعیه. خداوند متعال از مؤمنین میخواد که جمع مؤمنین، جامعه مؤمنین هم صبور باشن، استقامت داشته باشن در مقابل سختی ها. صبوری و استقامت جامعه مؤمنین یک بخشش در مقابل دشمن خارجیه، یک بخشش مربوط به داخل خودشونه. من امشب اون مقداری که فرصت بکنم در رابطه با دشمن خارجی عرض میکنم، در رابطه با مسئله داخلی خود مؤمنین و جامعه مؤمنین انشاءالله توفیقی باشه فردا شب عرایزی رو تقدیم میکنم. در رابطه با دشمن خارجی، عنایت بفرمایید، طبیعیه وقتی مؤمنین جمعی میشن با هم دیگه، پیوند مؤمنانه بینشون برقرار میشه، قدرتی تشکیل میدن، احیانا پرچمی بلند میکنن، آنچنان که در کشور ما اتفاق افتاده، پرچمی بلند میکنن، دیگه نمیخوان زیر بار پرچم طاغوت باشن، میخوان شرک از زندگیشون بره بیرون، میخوان اسلام برشون حاکمیت داشته باشه. خب طبیعیه که دشمن اینو بر نمیتابه، با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنه، با تمام قوا، چه نظامی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، با همه ابزارها و همه ابعاد حمله به جامعه مؤمنین میکنه. به سمت قله ها رفتن هزینه داره، کارهای بزرگ، سختیاش هم بزرگه، طبیعیه که اینجا مؤمنین باید استقامت بکنن، با تحریف، با تحریم، با شایع‌سازی، با تهمت، با جنگ روانی و سیاه نمایی. دشمن طبیعیه که میخواد مؤمنین رو زمینگیر بکنه و از هم بپاشونه این جامعه رو. اینجا مؤمنین باید صبرهاشون رو در هم بتنند، تزریق بکنن، صبر جمعی داشته باشن، مثل یک سد پولادین، همونی که خدا فرمود ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا دوست داره که مؤمنین مثل یک سد پولادین در مقابل دشمن بایستن. سختی ها و هزینه های قله رفتن، پرچم بلند کردن تو عالم، حرف داشتن برای بشریت، پرچم کفر رو به زمین زدن، اینا هزینهش کم نیست. فکر نکنید این سختی ها مال ماست، برای پیغمبر هم بود، برای امیرالمومنین هم بود، برای اونا هم سختی بسیار زیاد بود. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، یارانش، خاندانش، اصحابش، تا کوچکترین اصحابش صبر و استقامتی داشتند در مقابل دشمن. 30,000 نفر، این طرف 72 نفر. امام حسین طرح و برنامهش تحمل بلا بود، بلاکشی بود. صرف این نبود که بخواد بزنه به خط، صرف این که بخواد یه کار نظامی انجام بده نبود. ابو عبدالله علیه السلام خاندانشو آورده بود، بچه شیرخوارشو آورده بود که یک به هر حال جنگ فضائل و رذائل را بندازه، که خودش، خاندانش و اصحابش همه خوبی ها رو رعایت بکنن و دشمن همه خباستاشو بریزه بیرون. که همینجورم شد که در طول تاریخ یواش یواش وجدان‌ها آگاه بشه، بفهمن حق کدوم طرفه، بفهمن اون دشمن بفهمن جبهه طاغوت، جبهه شیطان، جبهه باطل که در مقابل اهل بیت چقدر خبیثه. انقدر خبیث که آب رو بر زن و کودک ببنده. کجا سابقه داشته؟ کجا سابقه داشته که بعد از کشتن با اسب بر پیکرها بتازن و آنها رو له کنن؟ کجا سابقه داشته که سرها رو ببرن بالای نی ببرن جلوی چشم زن و بچه‌شون؟ کجا سابقه داشته سر رو تو تنور بگذارن، تو تشت طلا بگذارن، رو لب و دندانش بزنن؟ کجا سابقه داشته زنها رو به اسیری ببرن، خاندان پیغمبر رو جلو چشم ها این ورانور ببرن؟ کجا سابقه داشته این اتفاقات؟ همه خباثت ها رو اونا ریختن بیرون و اهل بیت تحمل کردن. این استقامت درس بزرگ عاشورا هست. چه یارانی داشت سید الشهدا، چه یار، یک کدومشون کم نیاوردن. قوم اذا نودوا لدفع ملمه و الناس بین مدعس و مکردسی لبس القلوب على الدروع و انما يتهافتون الى ذهاب الانفس. یاران ابو عبدالله گروهی بودن که وقتی صداشون میزدن بیایید تو سختی، در حالی که در مقابلشون دشمن انبوه و تا دندان مسلح بود، به جای اینکه سپرها رو جلو سینه هاشون رو بگیرن، سینه هاشون رو سپر میکردن. لبس القلوب على الدروع و انما يتهافتون الى ذهاب الانفس. اومد جلو سید الشهدا وایساد روز عاشورا، گفت آقا جان نماز بخون، من جلوت وایسادم. سید ابن عبدالله حنفی با دو سه نفر اومدن جلو امام حسین وایسادن، با صورت نگاه میکرد که تیرهایی که بیاد رو بگیره. یکی رو با صورت میگرفت، یکی رو با دست میگرفت، یکی رو با سینه میگرفت، تا یک تیر رد نشه به امام حسین بخوره. این تیرها سمی بودن، نوک پیکان تیرها مسموم بود که زود از پادر بیاره. سعید طاقت آورد، به محض اینکه سلام نماز سید الشهدا داده شد سعید افتاد. تا افتاد ابا عبدالله سرش رو به دامن گرفت. شما اهل روزه هستید؟ امام حسین سعید ابن عبدالله حنفی یه جمله گفت، با چشمای کمرمقش رو باز کرد، گفت ابا فی توی ابن رسول الله. آقا من وفا کردم، یعنی طلبکار نیستم، وظیفه مو انجام دادم، فقط میخوام ببینم درست انجام دادم. که ابا عبدالله فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تو بهشت جلوی منی، بین من و تو فاصله نیست، حجاب نیست، بالاترین مقام بهشت. روز عاشورا هر شهیدی میافتاد سرش میرفت تو دامن امام حسین. ابا عبدالله خودشو به بالین همه رسون، حتی اول فضلش که تو علقمه بود و باید از خیمه‌هاش دور میشد و سخت بود، هر سری رو به دامن گرفت. فقط یک سر بود که وقتی بر زمین گرم کربلا افتاد دیگه از زمین بلند نشد، و اون سر مقدس خود امام حسین بود. تا اون موقعی که بشمر و جالسون علی صدرک. امام حسین اختصاصات و ویژگی‌هایی داشت، یکی از ویژگی‌هاش این بود. یه ویژگی دیگه‌ش هم، عذر می‌خوام یا صاحب الزمان، عذر می‌خوام در محضر فرزند امام حسین علیه السلام دارم این روزه رو میخونم، سنگینه. یکی دیگه از اختصاصات سید الشهدا این بود که سر همه شهدا رو بعد از شهادت از بدن جدا کردن، فقط سر پسر فاطمه زهرا ابا عبدالله بود که هنوز داشت ذکر میگفت، هنوز داشت نفس میکشید و زنده بود، سر او رو جدا کردن. اون تعبیر ذبح منش اینه که سر او رو جدا کردن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
بعد از سخنرانی حجت الاسلام عالی، حجت الاسلام واضحی از مصائب اهل بیت گفت و به مرسی خانی پرداخت.
این چشم من لیاقت دیدن نداشته، این چشم من لیاقت دیدن نداشتم، وقتی بروی یوسف زهرا نمی رسد، حسرت کشیدم جگرم تیر می کشد، دستم به دامن تو امام نمی رسد، گیرم تمام عمر صدایت زدم ولی بر گوش من صدای تو آقا نمی رسد. شب عاشوراست، باید به صاحب عزا امام زمان تسلیت بگیم یا بقیت الله اجرک الله فی مصیبت جدک. امشب شب عزای اهل بیت در محضن رهبر عزیز و فرزانمون اقامه عزا کرده ایم، ارواح انبیا اولیا گویا امشب کربلا است، ما هم گوشه دلامونو ببریم کربلا. آی اونایی که مجلس و همراهی میکنید امشب عزادار سید و شهدایید. السلام علی ابن خاتم الانبیاء، السلام علی ابن سید الاوصیاء، السلام علی ابن فاطمه الزهراء، السلام علی شهید الشهداء، السلام علی من بکته ملائکه السماء. ای حسین ای که زداغت در و دیوار گریست، یا ابا عبدالله. ای حسین ای که زداغت در و دیوار گریست، هر دل زنده و هر دیده بیدار گریست، انبیا را همه دل سوخ به مظلومی تو، اولیا را همگی دیده و دل زار گریست، صدیقه کبرا در محضر پدرش پیغمبر نشسته، پیغمبر فرمود فاطمه جان گروهی از امتم یه روزی حسین تو می کشن، تا فاطمه شنید فبکت فاطمه بکاءً شدیدا بلند بلند گریه کرد و قالت یا ابا فمن یبکی علی. بابا اگر گروه امت تو حسینمو میکشن پس چه کسانی براش گریه میکنن؟ کیا براش ناله میزنن؟ پیغمبر فرمود فاطمه جان ان نساء امتی تبكون على نساء اهل بيتي ورجالهم يبكون على رجال اهل بيتي. بابا یه روزی گروهی امتم میان زنهاشون برا زنان اهل بیتم گریه میکنن، مرداشون برای مردای اهل بیتم ناله میزنن. یا الله گفت چون واقعی کرب و بلا را جبریل فاطمه ناله زد و احمد مختار گریست. دید در خواب تو را چون بدل لجه خون، حسین جان با دلی غرق به خون حیدر کرار گریست.
روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز همراه رادیو ایران هستید. به ساعت 18 رسیدیم، همراه شما هستیم از رادیو ایران. پیام بازرگانی رو بشنویم و بعد از اون گوش جان بسپاریم به برنامه خیمگاه خورشید.